بسم الله الرحمن الرحیم. 145 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2 توسط استاد فاضل، 3263 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در اینجایی که واقعه متعدد باشد در دوران بین محظورین اینطور می‌فرمایند، یعنی کلامی دارند که خلاصه کلام ایشون عبارت از این است که عرض می‌کنیم. می‌فرماید مخالفت قطعیه در باب تمامی تکالیف، این یک مسئله ای نیست که حرمت شرعیه داشته باشد، یعنی شارع به عنوان مخالفت قطعیه یک حکم تحریمی نداره، کما اینکه در باب اطاعت هم یعنی موافقت قطعیه یک حکم وجوبی شرعی مولوی ما نداریم، بلکه هر دو ارتباط به عقل داره و جزء مستقلات عقلیه است. قبح مخالفت قطعیه و حسن موافقت قطعیه جزء مستقلات عقلیه است، اون هم مستقلات عقلیه دو نوعه. یک نوع مستقلات عقلیه است که در دنبالش یک حکم شرعی وجود داره و به تعبیر ایشون مستتبع حکم مولوی است، مثل حکمی که عقل در باب ظلم میکنه. این حکم عقل به قبح ظلم با این که این یکی از مستقلات عقلیه است، لکن این در دنبالش یک حکم شرعی مولوی به نام حرمت وجود داره، به طوری که اگر کسی ظلم بکند فعل حرامن شرعیا. اما بعضی از مستقلات عقلیه چنین نیست، مثل همین قبح مخالفت قطعیه. قبح مخالفت قطعیه با این که مثل قبح ظلم میماند، در این که هر دو از مستقلات عقلیه است، لکن قبح مخالفت قطعیه این مستتبع یک حکم شرعی تحریمی نیست. اینطور نیست که اینجا روی قاعده ملازمه ما یک حکم تحریمی شرعی داشته باشیم، و علتش هم روشنه. کسی که فرض کنید یک تکلیف وجوبی را مخالفت میکنه، کسی که فرزن نماز نمیخوانه، اینجا دوتا تکلیف رو مخالفت نکرده، یکی اقیم الصلاة وجوبی مخالفت شده باشه، یکی حرمت مخالفت قطعیه تکلیف وجوبی مخالفت شده باشه، که دو تا استحقاق عقوبت و دو تا مخالفت برای تکلیف مولوی در کار باشه، نه مسئله به این صورت نیست. لذا باید بگوییم که قبح مخالفت عقلیه این دیگه ملازم با یک حکم شرعی مولوی نیست، این فقط یکی از مستقلات عقلیه است و به شرع هم ارتباط پیدا نمی کنه. اون وقت می فرماین حالا که اینطور شد، حالا که تمام حساب در باب مخالفت قطعیه با عقل ارتباط پیدا کرد و کسی جز عقل در این باب نقشی نداره، حالا ما میاییم میگیم که بعد از آنی که ما مراجعه به عقل میکنیم، عقل کدام مخالفتی را حکم به قبحش میکند و کدام مخالفتی را استقلال به قبحش داره؟ می‌فرماید اون مخالفت تکلیف متنجزه و الا صرف مخالفت و تکلیف، ولو اینکه تکلیف به مرحله تنجز نرسیده باشه، این از نظر عقل محکوم به قبح نیست، باید یک تکلیف متنجز به تمام معنا واجد شرایطی ما داشته باشیم و مخالفت رو در رابطه با چنین تکلیف ملاحظه بکنیم. اون وقت است که مخالفت چنین تکلیفی محکوم به قبحه و الا صرف مخالفت و تکلیف به ما هو مخالفت و تکلیف، این محکوم به قبح نیست و عقل استقلال به قبحش نداره. بعد می فرماید خب حالا که اینطور شد، ما میاییم می بینیم در دوران بین محظورین با اینکه وقایع متعدده، آیا این تعدد وقایع مسئله رو تغییر داده؟ دوران امر بین محظورین رو عوض کرده، یا اینکه نه حالام که وقایع متعدده، حالام که هر جمعه ای نماز جمعه مطرحه، بازم مسئله همینه، هر جمعه ای دوران امر بین محظورینه و مخالفت تکلیفش مخالفت تکلیف غیر منجزه، و چون مخالفت تکلیف غیر منجزه، اینجا لا یکون و قبیح محکومن بالقب. فبه نتیجه چه فرق می کند بین وحدت الواقعه و بین تعدد الواقعه، ملاک در همه اینها دوران بین محظورینه و این عنوانه که نمیگذارد تکلیف تنجس پیدا بکنه و مخالفت مخالفت تکلیف منجز بشود. لذا از این جهته که ایشون تخییر را تخییر استمراری می داند، یعنی در هر جمعه ای اختیار محفوظه، می خواد نماز جمعه رو اتیان بکنه و می خواد نماز جمعه رو ترک بکنه، برای اینکه هر جمعه ای عنوانش دوران بین محظورینه و مخالفت تکلیفش مخالفت تکلیف غیر متنجز و قبحی در اینجا تصور نمی شود. این بیان ایشونه برای اثبات تخییر استمراری، که البته مدعاشون با همون مدعای ما یکیه، منتها راهی رو که ایشون طی کرده این راهه، راهی رو که ما طی کردیم راهی بود که دیروز ذکر شد. هر واقعه ای و هر هفته ای مستقل ایشون میگه، عنوانش هم عنوان دوران بین محظورینه. این بیان ایشون با اینکه عنوان بحث را عنوان مطلق المخالفه قرار ندادند، تصریح به مخالفت قطعیه میکنه ایشون، میفرماید مخالفت قطعیه حرمت شرعیه نداره، بلکه یکی از مستقلات عقلیه است که در دنبالش یک حکم مولوی هم تحقق نداره. بعدم می‌فرماید این در اونجایی است که در رابطه با تکلیف متنجز ما فرض بکنیم، اما اگر تکلیفی تنجز نداشت مثل دوران بین محظورین، اینجا مخالفت قبیح نیست. کدام مخالفت؟ مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه؟ شما عنوان بحثتون مخالفت قطعیه بود، اونی که از مستقلات عقلیه است، اونی که قبحش قابل تردید و انکار نیست، او مسئله مخالفت قطعیه است. اون وقت سوال میشه که در دوران بین محظورین ما اصلا مخالفت قطعیه نداریم که بشینیم حکم بکنیم که انها قبیحتون املا، بگیم این چون مخالفت تکلیف غیر متنجزه قبح نداره. نه، اصلا مخالفت قطعیه ما در دوران بین محظورین نداریم. اگر ما هر واقعی را خودش رو بسنجیم و اون طوری که ما عرض کردیم سه تا علم اجمالی نداشته باشیم، بلکه فی کل جمعتن یک علم اجمالی مردد بین وجوب و حرمت در کار باشه که کلام ایشون هم تقریبا ناظر به همین معناست، اینجا مخالفت قطعیش کدامه که ما بشینیم بحث بکنیم که هل هی قبیحتون او لیس به قبیحه، هل حرامون شرعن او لیس به حرامن شرعن. اونی که در اینجا هست مسئله مخالفت احتمالی است که راهی غیر از مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه وجود نداره. لذا نمیدونه انسان که به چه مناسبت باز اگر کلمه مخالفت رو ایشون مطلق گذاشته بودن میشد با یه توجیهاتی یه حرفای انسان بزنه، اما وقتی مسئله رو عنوان میکنه ایشون تصریح میفرماید به مخالفت قطعیه و کلمه قطعیه رو در دنبال مخالفت میآورند. خب اینجا ما کجا مخالفت قطعیه داریم که حرفهای ایشون در این مخالفت قطعیه پیاده بشه؟ لذا نوبت نمیرسه، یعنی موضوعی محقق نیست تا ما بنشینیم ببینیم هل هی قبیحتون او لیست به قبیحه. و اما اگر ایشون هم بخواهد مثل ما سه تا علم اجمالی درست بکنه اونطوری که دیروز بیان کردیم، یک علم اجمالی مادر درست بکنه و دو تا علم اجمالی متولد از این علم اجمالی مادر درست بکنه، روی بیانی که ما عرض کردیم این دوتا علم اجمالی متولد اینها مخالفت قطعیه دارند. لکن اگر ما از اون حیثی که دیروز ذکر کردیم صرف نظر بکنیم که مخالفت قطعیه هر کدام این موافقت قطعیه دیگره و لذا گفتیم باید ترجیح ببینیم وجود داره یا نداره، اگر از این حرف ما صرف نظر کردیم و روی نفس مخالفت قطعیه تکیه کردیم، گفتیم مثلا شما که علم اجمالی دارید به این که نماز جمعه یا امروز واجبه و یا هفته آینده حرامه، این مخالفت قطعیش به این حاصل میشه که امروز رو شما ترک بکنید و هفته آینده رو اتیان بکنید. اگر تا همینجا مطلب تمام میشد و این نبود که این مخالفت قطعیه این موافقت قطعیه علم اجمالی سومه، اگر این تیکه اخیر نبود، خب قبح این مخالفت قطعیه چه نقصی درش بود؟ یعنی باشه چرا این مخالفت قطعیه قبیح نباشه؟ مگر این مخالفت قطعیه با مخالفت قطعیه در سایر موارد علم اجمالی فرق میکنه، همونطوری که در سایر موارد علم اجمالی مخالفت قطعیش قبیحون، اینم مثل اونها. پس نقصی از این نظر، توجه بفرمایید، نقصی از این نظر وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم در ذات مخالفت قطعیه اینجا یک کمبودی هست که اون کمبود جلوی قبحشو گرفته. چه کمبودی در اینجا هست؟ مخالفت قطعیه اینه این هفته نخونه، هفته آینده بخونه. خب بعد که محقق شد، بعد که آقا چرا اشکالات منحصر به اینجا بکنید؟ و الا شما هم که 5 ظرف آب، ظرف مایع دارید، علم اجمالی دارید به اینکه خمره، بعد از خوردن یکی که مخالفت قطعیه حاصل نمیشه. باید 5 رو بخورید ولو در 5 روز، ولو در 5 روز، اون وقت مخالفت قطعیه میشه. گوش بدید دیگه. عرض میشود که میخواییم ببینیم مخالفت قطعیه اینجا چه کمبودی داره که اینجا بگیم محکوم به قبح نیست اما در سایر موارد محکوم به قبحه. عرض کردم فقط اون اشکال در کاره که این مخالفت قطعیه این موافقت قطعیه علم اجمالی سومه. یعنی امر دائر میشه بین این که مخالفت قطعیه علم اجمالی دوم حاصل بشه یا مخالف یا موافقت قطعیه علم اجمالی سوم. و اون طوری که دیروز عرض کردیم، چون ترجیحی مسئله مخالفت بر موافقت نداره، همون طوری که مخالفت علیت تامه برای قبح داره، قبح لازم الاجتناب، اینم علیت تامه برای حسن لازم الارتکاب داره. لذا ترجیحی چون در کار نیست، ما قائل به تخییر استمراری شدیم. اما اگر این حرف رو کنار بگذاریم و روی خود مخالفت قطعیه به ماهیت تکیه بکنیم، هیچ نقصی در قبح این مخالفت ما تصور نمی کنیم. نتیجه این شد که کلام مرحوم محقق نائینی اگر در رابطه با همون علم اجمالی اول باشه که اونجا اصلا مخالفت قطعیه وجود نداره، اگر کسی علم اجمالی دوم و سوم رو قبول نکرد، دیگه علم اجمالی اول هیچگاه مخالفت قطعیه نداره. اما اگر پذیرفت، این مخالفت قطعیه پیدا میکنه، لکن هیچ جهتی نداره که ما از حکم به قبحش صرف نظر بکنیم. بین این مخالفت قطعیه و سایر علمهای اجمالی که در بارشون مخالفت قطعیه مطرح میشه چه فرقی وجود داره؟ هیچ فرقی ندارد. خب اون ندیگه، اون رو نمیتونی، اون نسبت به علم اجمالی دومه. و الا شما در هر هفته‌ای یک تکلیف مستقلی دارید. به عبارت دیگر هر هفته‌ای خودش یک دوران بین محظورین درش مطرحه. و اگر علم اجمالی دوم و سوم کنار گذاشته بشه، معناش این است که این هفته ها رو نباید با هم مخلوط کنید. دیگه حق ندارید این هفته رو با هفته آینده بسنجید. این هفته خودش واقعتون، همطور که ایشون هم تصریح میکنه، میگه تعدد واقعه مطلب رو عوض نمیکنه. عنوان دوران امر بین محظورین کنه در هر هفته یه مصداق پیدا میکنه، در هر هفته یه فرد پیدا میکنه و هر هفته باید حکم همون هفته رو ملاحظه کرد. دیگه نمیتونیم این هفته رو با هفته آینده و هفته آینده رو با این هفته طرف حساب قرار بدیم، مگر اون بیانی که ما عرض کردیم که مربوط به علم اجمالی دوم و سومه. بله علم به موافقت قطعیه علم اجمالی سوم داریم. شمایی که یک هفته ترک میکنید و یک هفته اتیان میکنید، این مخالفت قطعیه یک علم اجمالیه و موافقت قطعیه یک علم اجمالی دیگر. و الا اگر از این دوتا صرف نظر بکنید، شما با چی موافقت قطعیه کردید؟ موافقت قطعیه با چی؟ با چی؟ با علم اجمالی اول یا با خودش؟ با نه نشده با تکلیف واقعی، برای اینکه تکلیف واقعی اصلا معنا نداره. شمایی که یک هفته تارکید و یک هفته فاعلید، اصلا معقول نیست که بگید ما با تکلیف واقعی قطع به موافقت داریم. شما یک هفته ترک کردید، یک هفته اتیان کردید. کسی که یک هفته فاعله و یک هفته تارک، چطور میتونه بگه من با تکلیف واقعی یقینا موافقت کردم؟ برای اینکه ممکنه تکلیف واقعی فعل بوده، شما در یک هفته ترک کردید. ممکنه ترک بوده، شما در یک هفته فاعل بودید. درست توجه بفرمایید. پس نتیجه اینطور شد که این راهی رو که ایشون توجه این راهی رو که ایشون ذکر می‌فرمایند، ولو اینکه نتیجتاً همون حرف ما رو میخوان ذکر بکنن، یعنی ایشون از این بیانشون میخوان استفاده تخییر استمراری بکنند و ما هم همون تخییر استمراری رو عرض کردیم، لکن خب این راه به نظر ما تمام نیست و راه همون بود که دیروز شما ملاحظه فرمودید. خب یک عرض می شود بیانی راجع به مسئله اصل مسئله، چون فروزش رو ذکر کردیم همه رو، راجع به دوران بین محظورین، این عنوان که اصالت و تخییر عقلی اینه که در دوران بین محظورین پیاده می شود. این کلمه دوران بین محظورین مقصود این است که یعنی یک جایی که نه انسان راه برای موافقت قطعیه داشته باشه و نه راه برای مخالفت قطعیه داشته باشه. عنوان دوران بین محظورین اصطلاحاً در اینجا گفته می شود که نه موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه ممکنه، و این در اونجاییست که این وجوب و حرمتی را که شما علم اجمالی به ثبوت یکی از این دوتا دارید، این وجوب و حرمت هر دو توسلی باشه، یعنی قصد قربت درش مدخلیت نداشته باشه. که وجوب علا تقدیر ثبوته تعبدیه، یعنی قصد قربت درش معتبره، و حرمت هم علا تقدیر ثبوت این تعبدیه. حالا حرمت تعبدی مثلا کجا مثالش رو میتونیم فرض بکنیم؟ فرض کنیم مثلا در باب، مثلا حالا از باب مثال، اونجایی که یک ترکی به صورت تعبد وجوب پیدا بکنه فرضاً، مثل کأنه در باب صوم. در باب صوم اونی که مطلوب شارعه این نیست که شما این مفترات را ترک بکنید، اکل و عرض می شود شرب و امثال زالک را ترک بکنید، این تنها مطلوب نیست. اونی که مطلوبه ترک این هاست مقرونن به قصد القربه و توأم با قصد قربت، که در حقیقت ترک توأم با قصد قربت این مطلوب شارعه. از این قبیل چیزها خب ما میتونیم پیدا بکنیم. حالا اگر وجوب محتمل وجوب تعبدی باشه و حرمت محتملم حرمت تعبدیه باشه، اینجا رو اصطلاحاً ما بهش دوران بین محظوره نمیگیم. چرا؟ برای اینکه اینجا موافقت قطعیه امکان نداره. نمیشه هم شما فاعل باشید به قصد القربه و هم تارک باشید به قصد القربه، اما مخالفت قطعیش امکان داره. مخالفت قطعیش اینه، اگر شما فاعل شدید لا به قصد القربه، این مخالفت قطعیه است. اگر تارک شدید لا به قصد القربه، این مخالفت قطعیه است. چون در اینجا مخالفت قطعیه امکان پذیره، لذا اصطلاحاً این رو بهش دورانه بین محظورین نمیگویند. اما حکمش چیه؟ حکمش با دورانه بین محظورین اینجا هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه موافقت قطعیه که برای شما امکان نداره. دو راه هم برای مخالفت قطعیه وجود داره، یکی فعل لا به قصد القربه، یکی ترک لا به قصد القربه. شما این دوتا مخالفت قطعیه ها رو به علت اینکه حرامه باید کنار بگذارید، اما عملا چه کنید؟ عملا مخیرید بین اینکه فاعل باشید مع قصد القربه یا تارک باشید مع قصد القربه. برای اینکه جانب وجوب بر جانب حرمت ترجیح نداره و جانب حرمت هم بر جانب وجوب ترجیح نداره، قطعیه غیر ممکن، مخالفت قطعیه رو کنار میگذارید، دست به دامن موافقت احتمالیه میزنید. در این اجراء موافقت احتمالیه چون احد الحکمین ترجیحی بر حکم دیگر نداره، لذا شما مخیر بین فعل و ترکید، منتها مخیر به این صورت که یا فاعل باشید مع قصد القربه و یا تارک باشید مع قصد القربه. برای اینکه در غیر این صورت مخالفت قطعیه تحقق پیدا میکنه، در حالی که راه فرار از مخالفت قطعیه برای شما امکان داره. این در اونجایی که هر دو تعبدی باشه. اما اگر یکی معینش تعبدی بود، یکی معین تعبدی بود، مثل اینکه وجوب علا تقدیر ثبوته وجوب تعبدی بود، اما حرمت علا تقدیر ثبوته ها یک حرمت معمولی توسلی بود بدون اینکه قصد قربتی دیگه در ناحیه حرمت دخالت داشته باشه. اینجا باز مخالفت قطعیه برای شما امکان پذیره. به چه صورت؟ به این صورت که شما فعل را انجام بدی لا به قصد القربه، این قطعا مخالفت شده. برای اینکه اگر وجوب بوده، وجوب تعبدی بوده و شما قصد قربت رو رعایت نکردید، پس مخالفت شده. و اگر حرامم بوده، شما فاعل بودید و مخالفت حرام محقق شده و فرضم این است که در ناحیه حرمتش هیچ قصد قربتی مطرح نبوده. چون مخالفت قطعیش امکان پذیره، اون مخالفت قطعیه رو باید دورشو قلم گرفت، یعنی فعل لا به قصد القربه این مخالفتون قطعیتون محرمه، این کنار. خب حالا که کنار رفت، باز مسئله چیه؟ میگیم ولو اینکه این اسمش دورانه بین محظورین نیست، برای اینکه دورانه بین محظورین جاش اونجاییست که مخالفت قطعیم امکان پذیر نباشه، ولی در عین اینکه دورانه بین محظورین نیست، وظیفه شما تخییره، منتها تخییر این سبکی که اگر میخواهید جانب فعل رو اختیار کنید با قصد قربت باشه، و اگر میخواهید جانب ترک رو اختیار بکنید اون دیگه قصد قربت نمیخواد، برای خاطر اینکه جانب وجوبش تعبدی بود و جانب حرمتش توسلی. پس باز شما در مقام عمل تخییر براتون مطرحه، منتها طرفین تخییر این سبکه، اما الفعل و مع قصد تقرب و اما ترک بدون قیدن، بدون اعتبار قصد تقرب. پس این دو فرضی که ذکر کردیم از عنوان دوران بین محظورین خارجه، لکن حکمش در مقام عمل به همین کیفیتی که ملاحظه فرمودید عبارت از تخییره. یک صورت دیگرم باقی مونده که این دیگه آخرین صورته و اون اینه، اگر اینجوری باشه که دیگه غیر از این صورتی تصور نمیشه، شما علم اجمالی به وجوب و حرمت دارید، اگر هر دو توسلی باشه که این اصل دوران بین محظورین حکمشو گفتیم، اگر هر دو تعبدی باشه گفتیم از دوران بین محظورین نیست و حکمشو گفتیم، اگر یکی معین تعبدی باشه دون دیگری معین اینم گفتیم. حالا یه فرض میمونه و اون اینه که شما یقین دارید یکی از این وجوب و حرمت تعبدیه اما کدومشه نمیدونی، لکن یکیشو لا علت تعیین تعبدیه و یکی لا علت تعیین توسلیه. یکی لا علت تعیین که شما نمیتونید مشخص کنید، میگید احتمال داره وجوبش تعبدی حرمتش توسلی، احتمال داره وجوبش توسلی حرمتش تعبدی، هر دو احتمال برای شما وجود داره. احد و همای لا علت تعیین تعبدیان و احد و همای لا علت تعیین توسلیان. آیا این چه صورت داره؟ این ظاهرش این است که از دوران بین محظورینه، یعنی داخل در مسئله اصلی ما خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اینجا اونجاییست که نه شما میتونید کاری بکنید که موافقت قطعیه حاصل بشه و نه کاری میتونید انجام بدید که مخالفت قطعیه حاصل بشود. در این دو فرضی که اخیراً گفتیم خب مخالفت قطعیش امکان پذیر بود، اما در اینجایی که پای احد همای لا علت تعیین مطرحه، اینجا چجوری میشه یک کاری بکنید که شما علم به مخالفت داشته باشید؟ چجوری میشه این معنا؟ بله نمیدونیم، اون مخالفت احتمالی میشه، نه مخال، برای اینکه احتمال میدید. شما ببینید، شما اگر فعل و ترک رو بدون قصد غربت انجام دادید، درسته؟ خب شما احتمال میدید که تکلیف به حسب واقع وجوب بوده و وجوبش هم توسلی بوده، شما موافقت کردید. ترکش هم همینطور، شما احتمال میدید که حکم به حسب واقع حرمت بوده و حرمت هم عرض میشود تعبدی بوده یا توسلی بوده. شما یقین به مخالفت نمیتونید پیدا بکنید هر جوری رفتار بکنید. فعل را به قصد القربه، ترک را به قصد القربه، فعل را لا به قصد القربه، ترک را لا به قصد القربه، هر راهی رو شما طی بکنید احتمال موافقت با اون تکلیف واقعی درش وجود داره و یقین نمیتونید به مخالفت پیدا بکنید، کما اینکه یقین به موافقتم نمیشه پیدا شد. اینجا اصطلاحاً که مسئله دوران بین محظورینه و همون اصالت و تخییری که در دوران بین محظورین مطرح شد، اینجا به عنوان یک مصداق از دوران بین محظورین پیاده می شود. هازا تمام الکلام، بحث های ما هم در اصالت البراءه که یکی از اصول عملیه اربعه بود و هم در اصالت و تخییر که اصل دوم از اصول عملیه، حالا اصل سوم به نام اصالت الاشتغال و اصل چهارم هم به نام استصحاب، که دیگه مثل این که زمینه برای شروع اصالت الاشتغال وجود نداشته باشه. حالا این بله ایشون هم دیگه بله نه، حد اکثر درس ها تا آخر این هفته است، ولی خب این به علت عدم مقتضی دیگه تعطیل میشه، دیگه بحثی نداریم که ادامه بدیم. و اون بحث های اولیه اشتغال هم یه بحث های دامنه داریه. من ملاحظه کردم ببینم اگه یه بحث دو سه روزه ای در باره اشتغال بود باز شروع میکردیم، دیدم نه بحث هاش دامنه داره و به دو سه روز حل نمیشه. حالا انشاءالله اگر حیاتی بود و سلامتی بود انشاءالله سال آینده از همه آقایون التماس دعا داریم. آب دیگه شروعش با خداست.